بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين جناب امام شرف الدین در بحثی که داشتند با جناب شیخ سلیم بشری راجع به این که ادله این که ما مذهب اهل بیت علیهم السلام را پیروی میکنیم و نه دیگران را، اول به حدیث شریف ثقلین استناد کردند که تفصیلا این را بررسی کردیم و در ادامه به حدیث شریف سفینه نوح پرداختن در صفحه 69 که فرمودن و مما یأخذ بالاعناق الی اهل البیت و یزتر المؤمن الی الانقطاع فی الدین الیهم قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، که راجع به حدیث سفینه هم به تفصیل بحث کردیم. تمام شد بحثامون راجع به این دوتا روایت. حالا میرسیم در ادامه به حدیث باب حته، یعنی بعد از حدیث ثقلین و سفینه حدیث و باب الحته. این حدیث را جناب امام شرف الدین یک نقلش را آورده، فقط یک روایتشون نسبت به این نقل کرده که این ذیل و ادامه حدیث سفینه است و قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، بعد ادامه داره و انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتت فی بنی اسرائیل من دخله غفر له. این را ایشون نقل کردن که همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید ادامه حدیث سفینه نوح است و منبعش هم از معجم اوست طبرانی از ابی سعید خدری نقل کردن که در پاورقی اشاره کردن. خب حالا پس یک مقدار راجع به همین حدیث باب الحته هم توضیحات عرض بکنیم و بعد بحث رو ادامه بدهیم. این در منابع هم شیعه آمده هم منابع اهل سنت. اشاره کنیم به منابع شیعه. جناب سید هاشم بحرانی در کتاب غایت المرام جلد سوم صفحه 22 و 23 از طریق شیعه این حدیث را نقل کرده که یکیش شیخ مفید در کتاب امالی صفحه 145 مجلس 18 حدیث 5 به اسناده عن عباد ابن ابی عبدالله قال قام رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن قوله تعالی افمن کان علا بینت من ربهی و یتلوه شاهد منه. این از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام راجع به این آیه شریفه سوال کرد. امام فرمود قال رسول الله یعنی امیر المؤمنین فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله الذي كان على بينه من ربه. افمن كان على بينه من ربه، یعنی مراد پیامبر گرامی هست. و انا شاهد و یتلوه شاهد منه، فهمودن و انا شاهد. بله. بعد در ادامه حدیث اینجور فرمود، حالا من یه مقدار حدیث دیگه نمیخوانم به این قسمتی که مربوط به بحثمون هست. والله ما مثلنا فی هذه الامه الا کمثل سفینه نوح و کباب حتت فی بنی اسرائیل. پس این یکی از این نقلایی که در منابع شیعه داریم از جناب شیخ مفید شد که از کتاب امالی ایشون قایت المرام هم که عرض کردم جلد 3 اینجا صفحه 23 هست. این یک نقل. نقل دوم از شیخ صدوقه که این را به اسنادهی عن ابی سعید الخدری. درست است که شیخ صدوق تاریخاً مقدم بر شیخ مفیده، ولی چون اونجا حدیث از امیرالمومنین علیه السلام بود من اون را مقدم کردم. اینجا چون از ابو سعید خدری است لذا شیخ صدوق را بعد ذکر کردم، ولی به لحاظ خود منبع کتاب خب شیخ صدوق تاریخاً مقدم بر شیخ مفید. به اسنادی عن ابی سعید الخدری قال صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله الصلاة الاولى ثم اقبل بوجهه الكريم علينا. نماز را نماز صبح دیگه نماز اولا نماز را که خوندن به سوی ما روی آوردن. فقال معاشر اصحابی ان مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح و باب حتت فی بنی اسرائیل فتمسکو به اهل بیتی بعدی. اینم این نقله که حالا من از کتاب همین قایت المرام از کردم خدمتون جلد 3 صفحه 22. پس اینم یک نقل که شیخ صدوق نقل کرده از شیخ صدوق از ابو سعید خدری. حالا یک نکته عرض کنم که در روایات زیادی شاید ملاحظه فرموده باشید که پیامبر گرامی اسلام نماز که میخوندند حالا بعد از نماز روی میکردن به اصحاب و موعظه میکردن، صحبت میکردن. اینکه گاهی ملاحظه میکنید بعضی از آیان ائمه جماعات بعد از نماز چند مقداری صحبت میکنن، این رسم در واقع سنت خوده پیامبر اکرم هست که این کار رو میکردن. تو ظاهرن طولانی نبوده، این مختصر بوده، حالا یه جمله کوتاهی میفهموندن در ظرف 2 دقیقه مثلا تمام میکردن، کوتاه بوده. مگر احیانا موارد خاصی بوده باشه که مثلا جریان قدیر و غیر زاله که دیگه اونجا مورد خاص بوده، ولی متعارفش این بوده که کوتاه ظاهرن صحبتی رو اخلاقی یا اعتقادی بیان میفهموندن. حالا اگر جمع میخوندن پیغمبر رسم بوده که اینها را مجزا میخوندن که میشه نوعاً بعد صلات دیگه، یعنی اون قاعده ظاهرن اینجور بود. بله. سومین روایت از منابع شیعه از شیخ طوسی است. روى الشيخ الطوسي في اماليه باسناد عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. حالا اینجاش که قبلا بحث کرده بودیم و مثال و با و مثال و باب حتت این زیل اون حدیثه من دخله نجا و من ید و من لم یدخله هلک. پس این هم یک نقل که از جناب شیخ طوسی است، امالی از امالی ایشون باز صفحه 60 حدیث 88 مجلس دوم و مجلس دوم بله حدیث 57. ما خب کتاب همون هیچ کتابی که صحیح داشته باشیم که نداریم، که باید سند رو باید ببینیم دیگه. بالاخره شخصیتی که اینجا حدیث نقل کرده، همون شخصیتی است که تهذیب و استبصار و منلایا چیز بل اونها را آورده، شیخ طائف است. بعد حدیث بعدی را دو تا دیگه داریم که از حضرت امام باقر علیه السلام هست، یکیش از روضت الواعظین فتال نیشابوری است که اونجا اینجور حدیث اینطور است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله معاشر الناس ان علیان صدیق هذه الامه و فاروقها و محدثها و انه هارونها و یوشعها و آصفها و شمعونها و انه باب حتتها و سفینت و نجاتها. این هم این روایت از امام باقر علیه السلام است در که پیامبر فرمودند، بله راجع به امیرالمومنین، حالا مصداق اول اهل بیت، شاخص اهل بیت و مصداق اول امیرالمومنین سلام الله علیه که صدیق ولی روضت الواعظین فتال نیشابوری، بله نه فتال فتال عطار نه فتال فی و ته الف لام فتال تش هم مشدد است. فتال نیشابوری شخصیت برجسته و مطرحی است، متکلم بوده، دا عالم جلسی از علمای ماست. معاشر الناس ان علیا صدیق هذه الامه فاروقها و محدثها، اینا امیرالمومنین ویژگی‌های از تعمی سلام الله علیه هست تا ادامه آخرش فرمود که و انه باب حتتها. اینم غایت المرام جلد 3 صفحه 22. من کتاب روزه دیگه رجوع نکردم، فعلا از کتاب غایت المرام نقل می‌کنم. و آخرین روایت هم که اینجا رو بنده یادداشت کردم از حضرت باقر علیه السلام باز هست در تفسیر آیه 58 سوره مبارکه بقره، در زیل و در تفسیر آیه 58 سوره مبارکه بقره در تفسیر عیاشی فهمن که روی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام انه قال، حضرت باقر فرمود نحن باب حتتکم. حالا اون آیه را حالا عرض میکنم خدمتون، یعنی بیان میکنیم چون آیه و قول حتتون ذیل اون آیه شریفه است. حضرت فرمود ما باب حته شما هستیم، یعنی همونطوری که بنی اسرائیل باب حته ای بود که باید از اون باب وارد میشدن تا مورد غفران قرار می گرفتن، شما هم باید از این طریق وارد بشوید، ما باب حته شما هست. این حالا به لحاظ مصادر شیعی. اما منابع اهل سنت درباره این حدیث دو جور نقل شده است در منابع اهل سنت، یکی ذیل حدیث سفینه که ملاحظه فرمودید این نقلایی هم که داشتیم اینجور بود، یکی هم مستقل. اما اونی که بله ذیل حدیث سفینه آمده است، یکیش معجم تبرانی در معجم الصغیر، التبرانی در المعجم الصغیر جلد 1 صفحه 139 از ابی ذر غفاری است حدیث. مثل اهل بیت فیکم که مثل سفینه نوح فی قوم نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک و مثل باب حتتن فی بنی اسرائیل. این یکیشه که ذیل همان روایت و ادامه روایت سفینه است. پس این یکی المعجم الصغیر تبرانی جلد 1 صفحه 139. همین آقای تبرانی این حدیث را مستقل، نه ذیل حدیث سفینه، به صورت جداگانه مستقل از ابی سعید خدری نقل کرده که ابی سعید خدری میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتت فی بنی اسرائیل من دخله غفر له. این المعجم الصغیر جلد 2 صفحه 22. این هم یک. خب جناب حاکم نیشابوری حدیث باب حته را ذیل حدیث سفینه و در ادامه حدیث سفینه نقل کرده از انحنش الکنانی قال سمعت ابا ذر، همون نقل معروف حدیث سفینه است از ابو ذر که حنش کنانی ازشون نقل کرده و هو آخذون به باب الکعبه، یعنی من میشنیدم که ابو ذر در حالی که دستش را به در خانه کعبه گرفته بود و اینجور میگفت من عرفنی فانا من عرفنی، هر کس مرا میشناسه که خب میدونه که من کی هستم، و من انکرنی من بهش بگم که انا ابو ذر فانا ابو ذر، ان که کسی من نمیشناسه من ابو ذر هستم. بعضی از آیان علمای اهل سنت در شرح این حدیث گفتن معنیش اینه که ابو ذر میخواهد اهمیت این حدیث را برای مخاطبان خودش بیان بکنه، دو کار کرده، یکی اولا چسبیده به در خانه کعبه که خود این فعل او نشان دهنده اینه که این حرفایی که داره میزنه دیگه خیلی مهم است، این نشان دهنده اهمیت مطلبه، و ثانیا به مردم هم میگوید که آه منو که میدونید هر کس میشه من ابو ذرم، اونم که نمیدونه من ابو ذرم، یعنی چه خب ابو ذر باش، یکی دیگه هم ابو سعید است، یکی دیگه هم ابوبکر مکعب است، میگه نه مقصود این است که من همون شخصی هستم که مشهورم به صدق لهجه، یعنی پیامبر در وصف من فرموده است که آسمان بر کسی سایه نیفکنده و زمین بر زیر پای کسی گسترده نشده که اصدق باشد از ابو ذر. این که میگه من ابو ذرم، یعنی میخواد بگه در راستگویی من دیگه هر حرفی نیست، سخنی نیست، اینا تأکیدن داره میگن که این مطلب خیلی مهم هست. بله خب حالا من اینا بیان فرمود سمعت نبیه، من شنیدم که پیغمبر میفرمود یقول مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینت نوح فی قومهی من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و مثل باب حتتن فی بنی اسرائیل، کتاب المستدرک جلد سوم صفحه 150. خب بعد عده ای از علمای اهل سنت هم از حفاظ، علمایی که از حفاظن، از محدثینن یا از علمای دیگر هستن، این را نقل کردن، از جمله ابو نعیم اصفهانی از ابی سعید و از ابی ذر، یعنی ایشون هم از ابو سعید خدری نقل کرده و هم از ابو ذر نقل کرده. در کتاب نفحات الازهار، الان این منبع را عرض کنم خواستید بعد رجوع فرمایید، جلد چهارم، چون جلد چهارم نفحات راجع به حدیث شریف سفینه است، اونتا در ادامه همین حدیث بابل حته و حدیث امان که بعد میرسیم اینا را بهشون آورده، جلد چهار صفحه 42 و 45، در صفحه 45 از الواحدی نیشابوری نقل کرده باز این حدیث را، از گنجی شافعی در کفایت و طالب نقل کرده همین حدیث را، حموی یا حمویی، الحمویی یا الحموی که صاحب کتاب فرائد و سمتین است، ایشون هم از ابی سعید خدری نقل کرده، جلد دوم فرائد السمتین، جلد دوم صفحه 242، و نورالدین هیثمی از ابی سعید نقل کرده است در معجم الزوائد، جلد نهم صفحه 168، شمس الدین سخاوی مصری، باز ایشون هم از ابو ذر هم از ابو سعید این حدیث باب الحته را نقل کرده که در کتاب نفحات جلد 4 78، از کتاب سخاوی که استجلاب و ارتقاء الغرف اسم کتاب ایشون است، از اون نقل کرده، از سیوطی، از کسانی که این حدیث را نقل کرده حدیث سیوطی است که هم از ابی ذر و هم از ابی سعید نقل کرده است، در کتابش به نام احیاء المیت به فضائل اهل البیت، کتابی در سیوطی به این نام احیاء المیت به فضائل اهل البیت، این در اون کتاب آورده، نفحات جلد 4 81 و از سمهودی در کتاب جواهر الاقدین، ایشون هم از ابوذر و از ابوسعید این حدیث را نقل کرده. و حالا دیگه این آخرین موردی که عرض میکنم، آقای ابن حجر مکی، ابن حجر مکی در از سوائق المحرقه صفحه 190 باب 11، قبلا هم عرض کردیم باب 11 کتاب ایشون، فی فضائل اهل البیت النبوی، عنوان بابش اینه، وقت آیاتی را آورده که به مناسبت اون آیات در فضائل اهل بیت روایاتی را نقل کرده است. عبارت ایشون این طوریست، همین آقای ابن حجر مکی، مویت و جا من طرقن عدیدتن یقوی بعضها بعضا، البته این حالا مربوط به حدیث سفینه است که قبلا خونده بودیم، انما مثل اهل بیتی که کن، ولی این را عبور کنم چون این قبلا بحثش شد، جا من طرقن عدیده وقت و ادامه دیگه هیچ تعبیر را عوض نمی کنه. یعنی به همین سیاقی که گفت و جا من طرقن عدیدتن، بعد از ذکر حدیث سفینه این را میگه و انما، یعنی جاء، اینم جاء یعنی من طرق عدیدت، جاء چه چیز، و انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتت فی بنی اسرائیل من دخله غفر له و فی روایت غفر له الذنوب. پس آقای ابن حجر این را نزیل حدیث سفینه بلکه به عنوان یک حدیث جدای منتها به دنبال حدیث سفینه، عبارت ایشون هم وقتی که نقل میکند دیگه تغییر نمیده، میگوید و جا من طرق عدیدتن یقوی بعضها بعضا، یکی حدیث سفینه که یعنی انما مثل اهل بیت فیکم که مثل سفینه نو، این تمام میشه و انما مثل اهل بیت فیکم مثل باب حتت فی بنی اسرائیل. دقت فرمایید، یعنی این را بر به دنبال همون حدیث سفینه که میگوید جا من طرق عدیدتن، این را ایشون هم نقل کرده. خب این حالا مقداری راجع به نقل‌های این حدیث که مثلا اون روایتی که از حاکم نیشابوری بود که عرض کردیم هم سفینه هست و هم حدیث باب حته هست، و خب ایشون احادیث را که استدراک کرده دیگه، یعنی علا مبنای شیخن یا حالا یکی از اون دوتا بر اون مبنا هست، یعنی اینجوری این حدیث به هر حال از نگاه حداقلش اینه که این حدیث باب الحته از منظر برخی از بزرگان اهل حدیث و علمای اهل سنت حدیث معتبره، که از جمله اونها جناب حاکم نیشابوری است. و عبارت آقای ابن حجر هم که عرض کردم ظاهر عبارتشون این طوری است که جا من طرق عدیدتن یقوی بعضها بعضا، اون وقت ذیل این تعبیر یکی حدیث سفینه را نقل کرده، یکی هم حدیث باب حته را نقل کرده، یعنی این نشان دهنده اینه که حدیث حسن از نظر ایشون هم، چون وقتی که طرقش متعدد باشه، ولو راویان همه این روات این روایت ها راویانش یعنی معتبر نباشن، این در حد معتبر میشه حسن، به اصطلاح خودشون میگن الحسن و لغیره، یعنی بر اساس این کثرت طرق قابل اعتبار بهش عمل میشه. این حالا به لحاظ از میشه از خدمتون که متن و از نظر اعتبار حدیث و از نظر معنا و مدلول. خب یه مقدار اون دو آیه شریفه رو اول اجازه بفرمایید که این کلمه حته در او و اون بابی که در آیه مطرح شده و این حته‌ای که اینجا مطرح شده اولا ریشه قرآنی داره، در قرآن کریم آمده، اون اول من با یه شب خدمتون بگم. یکیش آیه 58 سوره مبارکه بقره است، و از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از قل ندخلوا هذه القریه فکلوا منها حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. سوره مبارکه بقره آیه 58. این یک مورده که نعم الهی را، اون آیه هایی هست که الطاف و نعم الهی را که بر بنی اسرائیل ارزانی شده داره یادآوری میکنه. و از یعنی اذکر، مثلا به یادتون بیاد این را که ما به گفتیم بعد اونها به بنی اسرائیل گفتیم که وارد این قریه بشید. حالا این قریه چه قریه ای بوده، مقصود چه قریه ای است؟ بعضی ها بیشتر ظاهرن گفتن که مقصود بیت المقدس یا بیت المقدسه. مرحوم طبرسی اینجور می فرماید، ایشون تعبیرش اینه، می فهمد اجمع المفسرون الا ان المراد بالقریه ها هنا بیت المقدس. وقت مؤید هم میارد برای این و یؤیده قوله تعالی فی موضع آخر که ادخلوا الاراضی المقدسه یا قوم، حضرت موسی به قوم خودش فرمود یا قوم ادخلوا الاراضی المقدسه التي كتب الله لكم، سوره مائده آیه 21. یعنی اون مؤید اینه که بگیم مراد از این قریه همون بیت المقدس، سرزمین مقدس. ولی بعد نرم خواهد از ابن زید که ایشون گفته است که انها اریحا قریتون قرب بیت المقدس، یه روستایی بوده یا یک شهری جایی بوده نزدیک بیت المقدس بوده و کان فیها بقایا من قوم عاد، که در اون شهر یا در اون روستا آبادی، اون قریه‌ای که اریحا اسمش هست، بقایایی از قوم عاد اونجا زندگی می‌کردن و هم العمالقه و رأسهم عوجبن اونو که این بزرگ اونها به صلاح بوده. پس این راجع به اینکه این قریه مقصود چه قریه‌ای هست مشعلا ایشون اول تبر به اجماع میکنه، ولی بعد که این ابن زید را نقل میکنه کلمه اجماع اینجا بنای همون قول مشهور و اکثر هست، یعنی این را گفتن. سرزمین، بله سرزمین در هر صورت سرزمین فلسطین هست، حالا یا خود بیت المقدس یا یک شهری یا یک آبادی نزدیک او، در هر صورت اون همین منطقه هست دیگه، در این جهت شکی نیست. خب حالا این باب چه بابی است؟ پس ادخل هذه القريه فكلوا منها رغدا منها حيث شئتم رغدا. بعد می فهمد ودخل الباب سجدا، در حال سجده، که البته گفتن مراد از در حال سجده، حالا بعضی گفتن سجدن یعنی چون اگر سجده آدم بکنه که نمیتونه راه بره، که سجده یه واقعی خود سرش به زمین چطور میتونه راه بره. گفتن مراد از این سجدن یعنی راکعن، یعنی خیلی خیلی دنه چون باید خیلی خم می شدن دیگه، انگاری که اینا سجده کرده بودن. مثلا بعضیا گفتن سجدن یعنی رکعن، یعنی خیلی خیلی خم میشه. بعضیا گفتن اصلا مراد این نیست، مراد این نیست، مراد متواضعن، یعنی سجد سجده کنایه از تواضع، خضوع، خاضعن یعنی خضوع داشته باشید. خضوع هم یک امر قلبی است، خضوع و خشوع امر ظاهری نیست، یک امر باطنیه. انسان خاضع انسانی نیست که سرش پایین باشه، انسان دلش باید پایین باشه، دلش باید خاضع باشه. البته یک نماد ظاهری میخواد که معلوم بشه که این آدم خاضع هست یا خاضع نیست، اون میشه مثلا بحث رکوع و خمیدگی و اینها. بله لذا گفتن که اصلا مقصود از این یعنی با خضوع بیایید، کبر نداشته باشید، اون حالت منیت و تکبر رو بگذارید کنار، با حالت خضوع بیایید. البته برای اینکه این خضوعتون یک نمود ظاهری هم داشته باشه چکار بکنید؟ خم هم بشید، یعنی خضوع کنید به این معنا که خم هم بشید. مثل اینکه مثلا ما در مقابل فرضمون رد میشیم به مجاور حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میرسیم، خب دلمون خاضعه، همینجا هم که ما هستیم دلمون خاضعه دیگه، هر جا هستیم دلمون خاضعه، ولی حالا اینجا که میرسیم علاوه بر این وای میسیم خمم میشیم، یعنی که نشان بدیم که بله ما در باطنمون هم خضوع داریم. این از این بابه. بعضی هم گفتن که این در اصلا یک در خیلی کوچولویی بوده، کوتاهی بوده، که ناچار میشدن وقتی که میخواستن وارد بشن چاره ای نبوده جز این که سرشون رو پایین بیاورن. غار حرا مشرف شده باشید اینجوریه دیگه، آدم وقتی میخواد بره باید حتما باید خیلی دلا بشه تا بره داخل غار. جناب رازی میگه این درست نیست که بگیم که این در دیگه اونقدر کوچک بوده که اینا ناچار بودن که اینجا خم بشند و برن. میگه برای خاطر این که امر کرده، تکلیف کرده، ادخل الباب سجدن، اونجور باشه که دیگه ادخلو نمیخواد که همه ناچار هم خواهی نخواهی قهری از اینجا برن دیگه اینطوری. پس این که میفهمید ادخل الباب سجدن، میگه نه معلوم میشه این که در کوچه کوتاهی درست کرده بودن یا کوتاه بوده ناچار بودن، میشد از هم راست بری داخل وارد بشی. اما امر شدن به این که اینا این حالت داشته باشن که خلو پیدا کنن. اینم بیان آقای فخر رازی داره. حالا این باب کجا بوده؟ باز همون اختلاف هست. یه عده گفتن که این باب همون باب اون قریه است که امرو به دخول اون قریه، همون که صدر آیه می فرماید ادخلو هذه القریه. خب اون قریه یک بابی هم داشته که برای وارد شدنش از اون در بعد وارد می شدن. حالا اگر اریحا هست یا اریحا هست اون باشه، بیت المقدس هست او باشه. و دیگر بعضی دیگر گفتن نه، مراد از این ادخلو الباب نه باب القریه، باب بیت المقدس. یعنی وقتی می خواهید وارد بیت المقدس بشوید یک بابی داشته. حالا اینم گفتن چه بابی بوده؟ گفتن دو تا، یکی اسمش باب حته بوده اصلا، یعنی یکی از هشتمین در از درهای بیت المقدس اسمش بوده از باب الحته، باب حته. تعجب همونی که اینا از این در باید وارد شدن که باب حته باشه. اینا مجاهد گفته الباب الصامن از بیت المقدس، که اینا مجاهد اینجور گفته. بعضی هم گفتن نه، باب القبه، یعنی یکی از درهای بیت المقدس اسمش باب القبه است که حضرت موسی که نماز می‌خوانده به سوی آن نماز می‌خوانده، بنی اسرائیل به سوی اون باب نماز می‌خواندند، از اون در به اینا گفتن که وارد بشوید. بعضی هم که گفتن نه، این همون قریه ایه که امر شده بودن که به اون قریه وارد بشوند. اینا راجع به اختلافاتی است که راجع به این جزئیات و خصوصیات این مطالب دارن. بعد مرحوم طبرسی از ابو علی جبایی نقل میکنه که ایشون گفته است که آیه ادل است بر قول کسانی که باب القبه، باب بیت المقدس را میگفتن نه باب اون قریه. ایشون یه شاهدی میآورد که را دیگه طول میکشه، خودتون خواستید رجوع بفرمایید، که ترجیح میدهد که مراد از این باب، باب بیت المقدس همون باب القبه، نه باب اون قریهی که حالا اینا هم شده بودن داخل بشوند. یک قرینه ای می آورد که حالا اینا من عرض کردم دیگه طولانی میشه، اینا خودتون ملاحظه بفرمایید. تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحه 118-119 زیل همین آیه شریفه 58 بقره. فخر رازی هم انصافا اینجا بحثای خوبی کرده، قابل استفاده است، در تفسیر مفاتیح الغیب جلد 3 صفحه 88-89. یعنی اگر خواستید را نکات تفسیری بیشتری راجع به آیه شریفه ببینید، این را یکی مجموع البیان، یکی هم تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر فخر رازی جلد سوم صفحه 88-89. اون وقت این آیه شریفه در سوره مبارکه اعراف هم با یکم اختلاف آمده، یه مقدار اختلاف اندکی فقط داره. آیه 161 سوره مبارکه اعراف آیه 106 یک مختصر تفاوتی داره. و از قیل لهم، اینجا داشت و از قلنا، لهم هم نداشت و از قلنا، اونجا و از قیل لهم، اینجا ادخلو، اون آیه داد اسکنو، ادخلو هذه القریه، این آیه سوره اعراف داد اسکنو هذه القریه. بله، فکلو منها حیث شئتم، اینجا وکلو منها حیث شئتم، رقدن هم دیگه نداره، اونجا رقدن داشت اینجا رقدن نداره. اون وقت اونجا قولو حته بعد از ادخل الباب بود در سوره بقره، اینجا قبلشه. تفاوت های اندکی که داره اینه، اینجا وقولو حته تون ودخل الباب، این کلمه حته را بگید. حالا اینم معنا نکردم که وقولو در هر دو آیه دارد که بله، وقولو حتتون، وقولو حتتون، قولو حتتون، کلمه حته اینجا گفتن به معنای اینه که یعنی خدا یا احت زنوبنا، اغفر زنوبنا. مثلا اینکه ما وارد میشیم میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه یا اغفر لنا یا غفار امثال این میگیم، این کلمه معناش این بوده. اینا وقتی میخواستن وارد بشن حته به کار میبردن این کلمه، یعنی بله حته لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا، این لفظی برای استغفار برای به اصطلاح توبه کردن بوده. حالا خاطر شریفتون از یک نکته عرض کنم راجع به این ماه رجب که از ماهای خیلی شریفه. دو تا کار در این ماه خیلی تاکید و توصیه شده، از هر ماه این ماهای ویژگی هایی دارن. یکیش به اصطلاح روزه هست که روزی این ماه خیلی اهمیت داره، خیلی خیلی نقش داره، ثواب داره، خوش به حال اونایی که خلاصه توفیق دارن. حالا انشالله نکنه ماه رجب بره با آدم محروم محروم باشه، حالا برحال یک روز دو روز سه روز هرچه شد معلوم دیده دیگه روایتش که خیلی تاکید شده است بر روزه ماه مبارک رمضان. و گفتن که رجب اسم یک نهریست در بهشت و هر کس که در این ماه روزه بگیره، حالا یک روز روزه بگیره، توفیق پیدا میکنه که از اون ماه از اون آب بهشتی به اصطلاح بنوشه. حالا به خصوص این فردا و پس فردا و پس این فردا که ایام البیزم هست و انشاءالله تعالی خدای متعال کمک کنه که بتونیم حداقل این روزه این سه روز را بگیریم. و اگر اعمال امت داوود هم توفیقی شد شرایطش بود که، چون اینا تکرار که نمیشه، سالی یک باره، معلوم هم نیست که آدم تا سال آینده اصلا باشه. بله ما لذا درس را گفتیم تعطیل دیگه، شنبه را تعطیل کردیم، مؤسسه هم جابجا کردیم، حالا اونجا دیگه نمیشه تعطیل بکنیم، بعد جبران می‌کردیم، گفتیم حالا سیزی رجب را نمیشه یه روز دیگه بیاین، اما درس اینجا را میشه یه روز دیگه بیاین. این جابجا شدنی هست، ولی سیزی رجب، چهارده رجب، پونزه رجب الان هم تعطیل کردیم که آمین طلاب انشالله موفق بشن روزه و این اعمال امت داوود انشالله انجام بشه، برای رفع بالاخره گرفتاری های فردی اجتماعی بلایا از امت اسلامی از شیعه، اینا خیلی موثره، اینا دست کم نگیر. مقصود که اینم راجع به حتتون اینجا در این آیه دوم اول و قولو حتتون و ادخلوا الباب سجدن، اون آیه داشت و ادخلوا الباب سجدن و قولو حتتون، یه تفاوت های اینجوری داره، نغفر لکم خطایاکم، اینجا هست نغفر لکم خطیئاتکم، ولی سنزید المحسنین در هر دو هست. حالا این چرا این اختلافات اینا وجود داره دیگه، اینا بحث تفسیریه که باید در سراغ تفاسیر ببینیم. المیزان من تعجب کردم، حالا از جاهایی که خب المیزان معمولا گره گشایی میکنه و آدم استفاده میکنه، اینجا نه، اینجا اولا چیزی نگفته، خیلی زود رد شده رفت، بحث نگرده، علامه چیزی دستش نبوده، چیزی بوده خلاصه ایشون رد شده رفته بحث نکرده. در سوره بقره خیلی کوتاه دوستا کلمه معنا کرده و رد شده رفته. در اعراف هم که بگه این قد تقدم گذشت اونجا و حالا میده با اونجا چیزی نیست، لذا در المیزان متاسفانه در مورد این آیه شریفه چیزی وجود نداره. عجیب هست که علامه اینجا دیگه دستش خالی بوده، چجور بوده، چی بحث نکرد. بسیار حالا این راجع به این روایات و اینها خلاصه ماحصل، حالا معنی این حدیث چیست؟ ماحصل معنی و مراد و مدلول حدیث این میشه که همونطوری که بنی اسرائیل در اثر اون گناهانی که کرده بودن بایستی یک کارهایی میکردن تا مشمول مغفرت الهی میشدن و خدای متعال اونها را قبولشون میکرد، توبه اونها را میپذیرفت و مورد عنایت خدا قرار میگرفتن، یکی از اون کارها این بود که باید از این دربی که مأمور شده بودن اون قریه را یا در بیت المقدس وارد بشن، متواضعانه با خضوع و طلب مغفرت هم بکنن از خدای متعال تا مشمول عنایت و رحمت الهی بشن. اهل بیت پیغمبر اکرم در این امت همون شأنی را که اون بابل حته داشته دارند، یعنی چه؟ یعنی برای اینکه کسی به غفران الهی برسه، بهرمند از مغفرت و رحمت الهی بشود، بایستی رجوع کنه به اهل بیت و خاضع هم در مقابل آنها باشه، نه اینکه حالا رجوع کنه بگه آه شما چی میفرمایید، مثلا امام صادق بفهمند مرعین بگه خب حالا باشه شما شنیدم تمام، خودش رأی خودش رو بگه، نه، یعنی تابع باشه، خاضع باشه، این تبعیت میشه دیگه. پس بنابراین حدیث باب حته یا احادیث باب حته هم مثل حدیث سفینه دلالت میکنه بر لزوم تبعی، بر لزوم رجوع یک و تبعیت. اولا باید رجوع کرد به اهل بیت در مسائلی که به دین مربوط میشه، چون بحث غفران و مغفرت مربوط به دینه دیگه، دین برای اینه که انسان به غفران و مغفرت الهی دست پیدا بکنه. پس برای اینکه در از طریق دین به مغفرت الهی برسیم، دینمون را به عبارت باید رجوع کنیم به اهل بیت تا بفهمیم درست و نادرست دین چیست. یک، بعدم عمل بکنیم. یعنی شرطش اینه که هم رجوع به اهل بیت بشود و هم انقیاد و خضوع و تبعیت نسبت به اهل بیت باشه. ولی اون حرفی که اون آقای چیز گفته بود، آقای عبدالعزیز دهلوی گفته بود که بله، ما مثلا ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، مالک هم شاگرد امام صادق بوده، پس ما اهل شیعه هستیم، شما شیعه نیستید. مثلا این شاگرد بودن که کافی نیست، یک کسی رفته باشه پیش، کسی شاگردی کرده باشه، چیزایی یاد گرفته باشه، بعد ملتزم به اونا نباشه، خضوع نکنه در مقابل او، تابع او نباشه، خیلی فایده ای نداره که. پس این باید باب حته باشه، یعنی باید خضوع باشه، کرنش باشه و تبعیت باشه. اینم ماحصل مدلول این احادیث باب حته است که در حقیقت مکمل و مؤید همون مدلول حدیث شریف سفینه است. آن فتاوایی که الان در فقه حنفی هست چه مقدار با ندارن که اینا اون وقت قیاس این چیز هست، قیاس دیگه 17 تا حدیث بیشتر میگه ما نداریم. ابو حنیف کلن در رابطه با فقه 17 تا حدیث صحیح ما از پیغمبر داره. خب این از طهارت تا قیاس را چطور باید حل کرد؟ بدون قیاس نمیشه دیگه، اون قیاسه. حاجی فهمیدید؟ والله اگر باشه خب بعد روایات رو آورده باشه بگه بله این روایات رو من از جعفر بن محمد بن صادق شنیدم که ایشون مثلا از آباش نقل کرد، از پیغمبر نقل کرد، در ابواب مختلف فقه به اینا عمل میکنه. از یکی هم نیست، یک جا هم ما یک نمونه لااقل داشته باشیم که در یک جا گفته باشد بله این مطلب را شنیدم مثلا من از جعفر بن محمد بن صادق، ایشون هم از آباش نقل کرد، از پیغمبر ما به این عمل میکنیم. یک جا هم نداره، اصلا در صحاحشون هم این مطالب نیست، چه رسه به این بندگان خدا. خب حالا اجازه بدید حرف رو تمام بکنیم با بابو حته. حالا قدر مسلم به هر حال اینه که باید به ائمه علیه السلام رجوع کرد و معارف و احکام دین رو از اونها گرفت و با آن هم ملتزم بود. این دیگه قدر مسلمشه. بحث توسل یه چیز دیگه ایست، حالا معلوم نیست که دیگه این حدیث شریف بشه اون ازش داره. جناب آقای همین ابن حجر مکی عبارتی داره که من عبارتیشونم در مدلول حدیث ها، اون سند را که نقل کردیم که گفته بود که جا من طرق عدیدتن یو قبلی بعضا بعضا، بعد درباره مدلول اینجور میگه و وجه و تشبیه هم به باب حتتن، وجهش اینه ان الله تعالی جعل دخول ذالک الباب الذی هو باب اریحا او بیت المقدس. ایشون هم هر دو نقل را در کلامش آورده، اون بابی که حالا یا باب اریحا بود یا باب بیت المقدس بود، مد تواضع ولی استغفار، همراه با تواضع و همراه با استغفار، سببا للمغفره، خداوند برای بنی اسرائیل اون را سبب آمرزش قرار داد. و جعل لهذه الامه مودت اهل البیت سببا لها. ایشان منحصر میکنه حدیث را، مطلبش را به مسئله مودت، که اون چه که اینجا مطرحه مودته. و جعل لهذه الامه مودت اهل البیت سببا لها. صفحه 191 از سوائق. خب ایش خود این آقای ابن حجر اگر یادتون باشه قبلا درباره حدیث سفینه که مدلولش را نقل کردیم ازشون و از دیگران در بحث‌های قبلی، خاطر شریف هست که هم مودت را آورده بودن و هم تبعیت را، اطاعت را. این هم همونطوره، یعنی حالا دیگه ایشان دیگه به یه حد اقلی یک بخش از مدلول این حدیث را ایشان ذکر کرده، چون مودت مقدمه است در واقع. درسته که خود مودت هم ارزش داره ها، خودش هم از اون چیزاییه که فی حد نفسی میتونه آدم را به نجات امیدوار بکنه، کمک بکنه، نقش داره، یعنی مقدمه صرف نیست. اما فلسفه اصلی مودت همان اطاعت و انقیاده، یعنی وقتی که آدم دل در گروه کسی داشته باشه که در جایگاه رهبری و امامت و ایناست و از او تبعیت میکنه. علاوه که حالا همونطوری که توضیح عرض کردیم تشبیه را نگاه بکنیم، از تشبیه چه فهمیده میشه؟ اگه اینا میگفتن آقا ما چاکر این باب هم هستیم، خیلی دوستش میداریم، عجب در خوبی، ولی اصلا وارد نمیشدن، چه فایده ای داشت؟ صرف این مودت که نمیتواند باشه، مودتی که منتهی بشود به عمل، تبعیت. اصولا اگر چنانچه مودت واقعی باشه، اینم یک نکته ایست محاسب کنم، اگر مودت واقعی باشه نمیشه که حتی تبعیت نباشه، در جایی که اون در جایگاه بالا هستا. من مطلقا عرض نمی کنم، یعنی میگم الان پدرم بچهش دوست داره پس باید تابعش باشه، نه، اونجاهایی که یک امر مافوقی هست یا امر خاصی هست، اونجا اگر مودت باشه این حتما باید تبعیت هم باشه، ولی دروغه. این شبیه این حرف علامه طباطبایی در ایمان داره، در بحث ایمان، که میفهمن که اگر کسی واقعا ایمان داشته باشه به خدا و قیامت و اسلام، بالاخره باید یه عمل بکنه دیگه. ولی یه آدمی میگه من ایمان دارم اصلا عمل ندارم، هیچی ها، این دروغ میگه. لوازم ایمان عمله، حالا یا همش رو انجام بده دیگه سنگ تمام گذاشته، اما دیگه برای هیچی نداشته باشه این چجور محبت، چجور ایمانیه؟ مودت هم اینطوریه، یه مودت باشه و هیچ پیروی نباشه چه فایده ای داره؟ پس اصلا تشبیه رو اگه ما دقت بکنیم، مودت هم باشه میشه مقدمه، مهم همان وارد شدن رجوع، همونطوری که عرض کردیم دلالت میکند بر رجوع یک، و خضوع و انقیاد هم دو، که این کاملا از حدیث مشخص است. فل جمله یا بل جمله؟ نه، گفتیم اونی که راه نجات هست، راه رستگاری است، باید عمل باشه. عمل هم اگر یه جایی معلوم شد که این شخص چیزی میگه، مقابلش کسی دیگری چیزی دیگری میگه، و این واقعا مودت به این داره، یعنی مودتی که باید پیرو باشه، از کنون باید پیرو بکنه. خب میدونم در، نه در موارد اختلاف چه باید بکنه؟ کی اجتهاد بکنه؟ خب نه دیگه، اجتهاد بنا نشد اجتهاد کنیم که، نه، یعنی اگر اهل بیت را واجب هست که ما به اونا رجوع کنیم، دیگه اجتهاد معنی نداره در مقابل او، دیگه نمیشه اجتهاد کرد. چرا دیگه از کنیم واجب؟ بله، نه گفتم، یعنی مودت بدون تبعیت معنی نداره، تبعیت هم نه ان اجتهاد نا، بله اگه اجتهاد باشه، بله میگه اجتهاد من یه جایی با اجتهاد ایشون موافقه، من عمل میکنم، دارم به اجتهاد خودم عمل میکنم. از اون جاهایی که موافق میشه آیا اجتهاد خودش هست یا چون امام صادق یا امام باقر مطلب را فرموده داره عمل میکنه؟ صرف مطابقت کافی نیست. و الان هم بعضی از کارهایی هم که مسیحا انجام میدن با کارهای ما مثل هم، اما میگن ما به خاطر دین خودمون عمل میکنیم، شما به خاطر دین خودتون تطابق پیدا میکنه. این کافی نیست. اگر او گفت نه، اینی که من عمل میکنم چون اسلام گفته عمل میکنم، این میشه مسلمان.
شما میفرمایید
البته ما همین رو میگیم دیگه، ما میگیم از قدم مدلول حدیث سفینه بود، نمیدونم سقلینون بابه، همین رو میگه. وقتی میفرماید مثلا اینایی که میخواستن برن وارد اون باب بشن چکار باید میکردن؟ در رو بکنن بزرگش کنن مثلا، یا نه اونجا راست برن وارد بشن، یا حتما باید تابع باشن هر جوری که بهشون دستور داده شده. وقتی گفتن هر جور دستور داده شده یعنی چی دیگه؟ اجتهاد نمیشه کرد دیگه، میشه تبعیت کامل، خضوع باید باشه. پس حالا اجتهاد بکنه، اجتهادش در یک مواقعی هماهنگ بشه، این فایده نداره. این هماهنگی که عرض میکنیم، یعنی اون عملی که عرض میکنیم، عمل ناشی از تبعیت از اهل بیته، نه یک عملی من کردم به اجتهاد خودم عمل کردم البته موافق او در آمده، این فایده نداره. تفسیر اشتباهه. حدیث که نگفته از فقط مودت، که ما داریم میگیم این برداشت اشتباهه، یعنی این که ما منحصر بکنیم مطلب را به مودت خطاست. اگر تشبیه اهل بیت را به باب حته تشبیه درستی میدانیم، مشبهون به عمل بنی اسرائیل بوده است نسبت به اون باب، برای چه؟ برای رسیدن به مغفرت. خب اونجا چه کار میکردن تا به مغفرت برسن؟ چه میبایست انجام بدن؟ باید واقعا از اون در وارد میشدن، یک، این باید رجوع میکردن به اون در، اگه یه در دیگه میرفتن نمیشد. پس یک در هست، انا مدینه الال و علیون بابا. دو، وقتی که وارد این باب شدن باید تابع باشن، خاضع باشن، ودخل الباب سجدن ای خاضع. ببینید پس دو تا پیام داره، یکی رجوع به اهل بیت ولا غیر، و دوم تبعیت و خضوع نسبت به قول اهل بیت ولا غیر. این معنیشو تبعیت. حالا مودت هم طبعا نمیشه که آدم به یک کسی خدا گفته باشه رجوع کنید، اینا بغض داشته باشه، او از لوازمشه در حقیقت. یعنی مودت از مدالیل التزامی این حدیث میشه، والا متن تشریح دخول هست، رجوع هست یک، خضوع هست دو. اونی که در تشریح آمده اینه، اون مودت را از لوازم این ما میفهمیم. آه نمیشه یک لازم را آدم بیاد بگه که حدیث میگه لازم، میگه ملزومش نمیگه. این حرفی که آقای ابن حجر گفته تفسیر حدیث اشتباه است. معرض میکنیم که مقتضای تشبیه این است که یک، دو تا نکته دیگه ببخشید تکرار میکنم. نکته اول رجوع به اهل بیت، وزانش وزان دخول از اون باب خاص است نه باب دیگر، یعنی فقط باید به اهل بیت رجوع کرد برای مغفرت، برای هدایت. دو، رجوع هم باید رجوع هم خضوعن باشه. یعنی چه خضوع باشه؟ باید تبعیت باشه، انقیاد باشه. این مدلول حدیث در واقع باب حته است. حالا البته لازمش مبدت هم هست، این تفسیریشون اشتباه. خب اینم راجع به این حدیث باب حته. وقتمان تمام شد، انشاءالله اگر عمری باشه و توفیق داشته باشیم در ادامه به حدیث امان میپردازیم که اون مفصل ترم بحث نیاز داره انشاءالله تعالی. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.